بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 131، سطر 8، سطر 9. قال الشيخ في الإشارات: إنك تعلم أن كل شيء يعقل شيئا، فإنه يعقل بالقبة القريبة من الفعل أنه يعقله، و ذلك عقل منه لذاته. ثابت کردیم که خداوند عالم به افعالش هست. بعد نتیجه گرفتیم از علم به افعالش، علم به ذاتش رو. گفتیم که هر کس که عالم است به چیزی، می تواند علم به این علمش هم داشته باشد. پس خداوند که عالم است به افعالش، ممکن است که علم به این علمش داشته باشد. و آنچه در مورد خدا ممکن است، گفتیم واجب است. پس واجب است که خداوند علم به علمش داشته باشد، یعنی این چنین علم داشته باشد که بگوید لمن به افعالم، علم داشته باشد به علمش، یعنی بگوید من عالمم به افعالم. همین که بگیم من عالمم، بالاخره یه قضیه است، موضوع داره، محمول داره، باید موضوع محمولش رو تصور کنه تا حکم میکنه. پس شخصی که عالم است به علم خودش، قهرن خودش را هم که موضوع من عالمم قرار میدهد، خودش را هم عالم است، علم به خودش پیدا میکنه. منتها گفتیم در صورتی که توجه به علمش بکند. گاهی از اوقات ما عالم به چیزی هستیم، فقط اون چیز رو میدونیم، دیگه توجه نمی کنیم به علم خودمون که بگیم ما هم عالمیم. اما اگر توجه کردیم میتونیم بگیم ما عالمیم. پس علم به علم ممکن است، علم به علم ممکن است، چون ممکنه ما توجه نداشته باشیم. اما در مورد خدا گفتیم همین ممکن واجب است و خدا توجه به علمش داره و میداند که عالم است، یعنی میگوید من عالمم. پس تا گفت من عالمم، خودش هم تصور کرده، و چون اینو از ازل میگوید من عالمم، پس از ازل هم به خودش علم دارد. این توضیح بود که ما دادیم. عبارتی که ما آوردیم این بود: لأن کل من علم شیئن یمکن ان یعلم انه یعلمه. کلمه یمکن به کار بردیم که من دیروز اشاره کردم که به این یمکن توجه داشته باشید. بعد این یمکن رو در مقابل خدا یجب کردیم، در برای خدا یجب کردیم، چون گفتیم آنچه که از کمالات ممکن است برای خدا واجب است، چون برای خدا امکان راه نداره. اون واجب الوجود من جمیع الجهات یا واجب من جمیع الجهات. حالا قول شیخ رو میخوام نقل کنیم. شیخ هم همینو گفته، منتها به جای یمکنه گفته بالقوت القریبت من الفعل. یمکنه نیبرده، بالقوت القریبت من الفعل گفته. ایشون اینطور میگه: هر کس که معلومی رو عالم شود، بالقوت القریبت من الفعل، به این علمش هم عالم خواهد شد. همون کلمه یمکن رو ایشون برداشته عوض کرده، بالقوت القریبت من الفعل، به این علمش هم عالم خواهد شد، و اگر به علمش عالم باشد ذاتش رو میداند. بعد نتیجه میگیره پس هر کس عالم به شیء هست، عالم به خودش هم هست. اینو در مورد خدا اجرا کنی، خدایی که عالم به افعالش، عالم به خودش هم هست. این تمام کلام ابن سیناست که چون مفادش روشنه، بیان از بیانات روشن میشه، دیگه توضیح بیشتر از این نمیدونم. فقط باید بدونیم که ابن سینا به جای یمکنه بالقوت القریبت من الفعل آورده. این فقط بدونیم که سر همین بالقوت القریبت من الفعل یه صفحه بحث داریم.
قصه داشت این ان به ان داره، دوباره ان به ان داره، این ایهام تسلسلش چجوری برطرف کنیم؟
تسلسل در اینجا اعتباریه، یعنی من عالمم به چیزی، اگر توجه کنم عالم به این علمم هستم، دوباره توجه کنم عالم به اون دو تا علم هستم، سه بار توجه کنم عالم به اون سه تا علم هستم، همینطور هی عالمم 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 تا وقتی توجه کنم، تو چه توجه میکنم، یه وقتی خسته میشم رها میکنم، اون وقتی یه تسلسل قطع میشه، هیچ وقت تا به نهایت نمیره. این علم به علم ها هیچ وقت تا به نهایت نمیرود، بل اجمال که اشکال نداره. من میگم بی نهایت علم دارم به علمم، خب یه تصور اجمالیست، این تسلسل اشکالی نداره، این در واقع یک علم است به مجموعه علوم بی نهایت، چند تا علم نیست تا چه برسه بی نهایت علم باشه. اما اگه به تفصیل این علم رو بخوام بیارم، با توجه هر کدومشون میاد، خب من تا چه توجه میکنم؟ تا وقتی حوصله دارم، وقتی حوصله‌ام سر رفت خسته شدم رها میکنم، رها کردم سلسله قطع میشه. در مورد خداوند تسلسل اشکالی نداره، اونجا بی نهایت اشکال نداره، خود خدا بی نهایته، علمش هم بی نهایت باشه، معلوماتش هم بی نهایت باشه، در مورد خدا اشکال نداره. صفحه 131 سطر 9. قال شیخ فلشارات انک تعلم که هر شیئی که مثلا هر عالمی که یعقل شیئا معلومی رو، هر عالمی که معلومی رو عالم شود، فانه شیء اول، یعنی عالم، یعقل بالقوة القریبة من الفعل، انه یعنی یعقل که این شیء اول یعقل اون شیء دوم رو، تعقلش رو میداند. اگر عاقل شد به شیئی بالقوة القریبة، تعقلش هم عالمه، به تعقلش هم عالمه، نه تنها به اون شیء عالمه، به تعقلش هم عالمه، منتها به اون شیء بالفعل عالمه، به تعقلش بالقوة القریبة من الفعل عالمه. ضمیر انه به شیء اول، ضمیر عقله به شیء دوم برمیگرده. این صغرای عبارت، صغرای مطلب. هر کس که شیئی رو تعقل کند، تعقلش رو هم میداند. و ذالک، این مقدمه بعدی است، یعنی علم به تعقل، عقل من حول ذاته، علمی است از همین عاقل نسبت به خودش. یعنی وقتی تعقلش را که فعلش هست تعقل میکند، خودش رو تعقل کرده. وقتی داره تعقلش رو تعقل میکنه، این در واقع خودش رو تعقل کرده. و ذالک یعنی علم به انه یعقله، عقل از همین شی، از همین شخص عاقل لذاته. نتیجه اینه، فکل ما یعقل شیئا، دو تا مقدمه گفت برای نتیجه شو میگیره، فکل ما یعقل شیئا فله ان یعقل ذاته، هر کسی که تعقل کند شیئی را، فلهو ان یعقل ذاته، نه تعقل میکند ذات را، لهو ان یعقل ذاته، میتواند تعقل کند ذاتش را. اینجا ما یه دفعه گفتیم یمکنه، خود ابن سینا گفت بالقوة القریبة من الفعل، حالا اینجا میگه فلهو ان یعقل ذاته. سه جور عبارت مفاد عرصشون هم تقریبا یکیه. فخر رازی اشکال کرده، گفته این حکمی که ابن سینا گفت درباره مجردات هم جاریه، درباره خدا هم هست. تعبیر به قوه در مجردات تعبیر ناصحیحه، تعبیر نادرستیه. خوب بود که ابن سینا تعبیر به یمکن میکرد، چون امکان اگر امکان عام باشد شامل وجوب میشود، اون وقت میتونیم در مورد خدا تعبیر به امکان کنیم منتها به امکان عام، در مورد عقول هم میتونیم تعبیری به امکان کنیم منتها امکان عام، چون امکان عام شامل وجوب میشود، شامل امکان خاص هم میشه. در مورد موجوداتی که واجب نیستند یا کمالشون واجب نیست، تعبیر به یمکنه به امکان خاص میتونیم بکنیم، در مورد خدا تعبیر به واجب میکنیم، در مورد مجردات هم تعبیر به وجوب میکنیم چون ها بالفعل و امکان عام میتونه هم امکان خاص شامل بشه هم وجوب شامل بشه. بنابراین اگر ابن سینا یمکن رو میگفت و امکان عام رو در نظر میگرفت، کلامش هم شامل انسان ها میشد، هم شامل عقول، هم شامل خدا. اما الان کلمه بالقوه گفته، کلمه بالقوه فقط باعث میشه کلام شامل انسان ها بشه که دارای قوه، شامل عقل که فعلیت محضه و شامل خدا که اونم فعلیت محضه نشه. پس عبارت ابن سینا ناقصه به خاطر اینکه کلمه ای رو به کار برده که در بعضی عقلا، در بعضی عالم ها هست، در حالی که ابن سینا در همه عالم ها این حکم داره بیان میکنه، ولی کلمه ای که آورده حکمش رو اختصاص میده به بعضی از عالم ها و کلام رو جامع افراد نمی کنه. این اشکالیست که فخر رازی بر ابن سینا کرده. و تن از الهی الامام به ان عقول مفارقه لیسه پیها شاییم بالقبه، در این عقول هیچ شیء بالقبه ما نداریم، همه چی بالفعله. فهیه این نمتعقل و بالفعل، هیه یعنی این عقول مفارقه تعقل میکنن بالفعل، حتی تعقلشون هم تعقل میکنن بالفعل، نه اون معلوم رو و اون معقول رو تعقل کردن بالفعل، بلکه تعقل اون معقول رو هم تعقل میکنن بالفعل، بالقوه نیست. فکان الواجب، پس لازم بود که ان یقول ابن سینا فانه یمکن ان یعقله بل فانه یمکن ان یعقله. ابن سینا جا داشت که به جای بالقوه القریبه من الفعل میگفت یمکن، فالواجب یعنی فکان الواجب یعنی لازم این بود که ابن سینا بگوید فانه یمکن ان یعقله، و مرادش از امکان امکان عام باشد، بل امکان العام. این بل امکان العام جزء مقول یقولو نیست، یقولو مقولش همینه، ابن سینا میگفت فانه یمکن ان یعقله، این مقول قوله. اون بل امکان العام دیگه مقول قول نیست، بل امکان العام تفسیری است که فقط برای این یمکن میاره. یعنی خوب بود که ابن سینا یمکن ان یعقله هم میگفت و امکان عام از این یمکن اراده میکرد. دیدید که منم مکث کردم، فالکان الواجب ان یقول فانه یمکن ان یعقله، اونجا مکث کردم، پشترم نخوندم بل امکان العام. بل امکان العام مقول قول نیست، ولی
مقول قولم باشه اشکال نداره،
مقوله قولم باشه اشکال نداره، ولی ابن سینا لازم نبود دیگه کلمه بل امکان العام بیاره، لازم بود بگه یمکن ان یعقله. حالا اگه خود ابن سینا میگفت یمکن ان یعقله بل امکان العام، بله میشد که بل امکان العام مقوله قول میشد. مصنف یعنی خواجه در اشارات به فخر جواب داده، گفته یمکنو امتیازی داشت که شما اشاره کردید و نقصی داشت که شما ازش غافل بودید، ولی بالقوه الغریبه من الفعل این نقص یمکنو رو نداره. ابن سینا توجه به این مطلب داشت که یمکنو ناقصه، لذا نبردش، اما بالقوه الغریبه من الفعل ناقص نیست، برخلاف اون چی که شما گمان کردید. بالقوه الغریبه من الفعل توضیح میدیم، معلوم میشه ناقص نیست. پس تعبیر ابن سینا بهتر از اون تعبیری است که شما به ابن سینا دیکته میکنید. اون نقصی که در امکان داریم، امکان صدق میکند بر امری که در دور دورها ممکن است و صدق میکند بر امری که در این نزدیکی ها ممکن است، بر هر دو صدق میکنه. مثلا جمادی رو شما ملاحظه کنید، عنصری رو خدا در ازل خلق کرد، یمکنو به امکان دور که این در 100,000 سال بعد نطفه بشه برای فلان انسان، یمکنو صدق میکنه دیگه، ممکن است که این عنصر بدن شود برای انسانی یا حیوانی در سالهای سال بعد، امکان صدق میکنه. پس امکان صدق میکنه بر اموری که خیلی بعید هست. و صدق میکنه بر امور غریبه. حتی امکان بر چیزی صدق میکند که دائما معدوم است اما ضرورت عدم ندارد، میتونه موجود بشه. ضرورت عدم باشه باشه میشه ممتنع، دیگه امکان اونجا صدق نمیکنه، امکان عام در اونجا صدق نمیکنه، همونطور که امکان خاص صدق نمیکنه. اما اونی که ضرورت عدم نداره ولی دائما معدومه، امکان بر اونم صادقه. پس نه امکان بر امری که خیلی دور صادقه، بلکه بر امری که معدوم است و تا آخر هم موجود نمیشود صادقه.
محال واقعی رو
میتونه بله؟
محال واقعی رو میتونه
نه، محال واقعی نداره،
امکان
واقعی داره، منتها واقعی نمیشه. خدا اراده نکرده، فاعل اراده نکرده، واقعی نمیشه. مثلا عنقا، عنقا از وجودش محالی لازم نمیاد، امکان واقعی داره، ضرورت در عدم نداره، مثل شریک الباری نیست، اما معدوم است تا ابد معدوم، یعنی بر حسب پیش بینی ما تا ابد معدوم، دائما معدوم. با وجود اسم با وجود این اطلاق امکان برش میشه. شریک الباری دائما معدومه و ضرورت عدم داره، چون ضرورت عدم داره امکان اصلا در مورد صادق نیست. ما اونجا رو بحث میکنیم که ضرورت عدم نداشته باشه، اونی که ضرورت عدم داره که اصلا امکان در صادق نیست، امکان عام هم صادق نیست، نخواست نه.
برام
داره
خواهد خلق تو میره، امکان استعدادی، امکان ذاتی، یعنی خواهد از امکان استعدادی حرف میذاره، بس اون امکان ذاتی رو مورد شد.
نفهمیدم.
میگم جوابی که داره خواجه میده از امکان استعداد داره جواب میده، از اون امکان ذاتی مورد نداره شد.
فهم پس حرف خواجه درست شد؟ خواجه میگه امکان چون شامل امور بعیده میشود و شامل امور معدومه میشود، استفادهش در مورد عقول و در مورد خدا تقریبا اشکال داره، حالا نمیخوام بگیم اشکال داره، تقریبا اشکال داره. اما بالقوت الغریبت من الفعل اونطور که ما توجه میکنیم اشکال نداره. اما فرمایش شما که امکانی که مطرح شد امکان ذاتی است و
مقابل وجوب امتناع که باشه امکان ذاتیه دیگه،
امکان ذاتی است و خواجه داره امکان استدلالی رو مطرح میکنه. حالا خواجه امکان استدلالی مطرح میکنه معلوم نیست،
استعداد داره که مثلا 100,000 سال دیگه شما خودو فرمودید.
نه، امکان ذاتی هم داره خواجه مطرح میکنه. حالا فرض کنید، قبول کنیم که خواجه داره امکان استعدادی رو مطرح میکنه، قبول کنید فرمایش شما رو که خواجه داره امکان استعدادی رو مطرح میکنه، نه امکان ذاتی رو، یعنی از امکان ذاتی داریم یه سراغ امکان استعدادی. شما میفهمید این خلطه، خلطه بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. شاید من یه روزی توضیح دادم که این خلط اصلا صورت نمیگیره، امکان ذاتی با امکان استعدادی یکیه، با اضافه و مقایسه فرق میکنن. شی رو وقتی با وجود مطلق میسنجید بهش میگید امکان ذاتی، وقتی با وجود خاص میسنجید بهش میگید امکان استعدادی. نطفه رو با وجود خاص انسانی میسنجید، وجود خاص انسانی میگید امکان استعدادی، وقتی نطفه رو با اصل وجود میسنجید میگید امکان ذاتی. تفاوت به خارج از ذاته، تفاوت امکان استعدادی و امکان ماهوی یا ذاتی به خارج ذاته. پس خود امکان با امکان فرق نمی کنه، هر دوشون یکیه. بنابراین اگر ما استفاده کردیم از امکان ذاتی اولا و در امتداد بحثمون رفتیم تو امکان استعدادی، هیچ اشکالی نداره، خلط بین امکان استعدادی و ذاتی نشده. اینو قبلا من اشاره کردم و در نمط پنجم هم اونجا که میخوان ثابت کنن که هر حادثی مسبوق به ماده است، اونجا هم این حرفا زده میشه و گفته میشه خواجه و ابن سینا و فخر و بقیه همه خلق کردن به امکان استعداد امکان ماهوی، در حالی که این اشکال وارد نیست، خلق هم صورت نگرفته. این همه علما آمدن رفتن خلط رو نفهمیدن، نوبت به ما که رسید رو سر میشه.
خیلی واضحه که دوتا با هم فرق میکنه. حالا بله شد شما بی در مقایسه با هم فرق میکنه، برای فرق میکنه دیگه، شما خود هم فرقش رو قبول میکنه.
فرق خارج از ذاته.
باشه
فرق خارج از ذاته، پس امکان
پس ما همون این فرق رو در نظر نگیریم و بیم مثلا در جایی که امکان ذاتیه به قول شما در خارج از ذات هر چی که هست برای بحث میکنه، بیه به امکان استادی پاسخ مثلا بدیم اشتباه کنیم.
امکان هست، امکان هست، همین کافیه. دیالا بگید استعدادی یا محبی، اون دیگه گفتم خارج از ذات. خب پس این تیکه رو بخونم. عجاب انه المصنف به ان الامکان العام یقع بر امکانات بعیده حتی یقع علا دائم العدم اما من غیر ضرورتن، یعنی من غیر ضرورتن فل عدم، یه فل عدمی بالا اضافه کنید، نه که حالا در نسخه هست و در نسخه نیست، برای توضیح من غیر ضرورت فعل عدم، یعنی ضرورت عدم نداره ولی دائم العدمه، بازم امکان بر صادقه. اگه ضرورت عدم داشته باشه امکان صادق نیست، ولی ذلک یعنی به خاطر اینکه امکان عام بر امکانات بعیده و حتی بر امور معدومه اطلاق می‌شود، به خاطر همین است که شیخ تعبیر نکرد به امکان عن المقصود فی هذا الموضع. مقصود این است که تعقل یا به تعبیر دیگه علم به تعقل شدنیست، این مقصوده. خواجه میتونست، ابن سینا میتونست با یمکنه این مقصودش افاده کنه، ولی این مقصود رو با یمکنه افاده نکرد، به خاطر این مشکلی که در یمکنه بود. و عبره به قبت الغریبه، حالا قبت غریبه رو توجه کن. قوه غریبت من الفعل تقریبا مثل این که در حد فعلیته. من یه نمونه رو بیان کنم که این مطلب روشن بشه. اگر ما عقل هیولانی داشته باشیم، تعقل یه امر نظری برای ما دوره. اگر عقل بالملکه پیدا کنیم که امور بدیهی تعقل شدن، بازم تعقل یه امر نظری برامون دوره، البته خود نزدیک شدیم اما بازم دوره. بعد عقل بالفعل پیدا میکنیم، یعنی امر نظری رو تعقل میکنیم و بعد کنارش میذاریم، ازش غافل میشیم، میریم سراغ کارهای دیگه. در چنین حالتی ما دارای عقل بالفعلیم ولی عقل مستفاد نداریم. اون وقتی که داریم این معقول رو مطالعه میکنیم و پیشمون حاضر، اون وقت عقل مستفاده. معقول نظری الان پیشمون حاضر میشه عقل مستفاد، اما نه، گذاشتیمش توی محفظه، هر وقت بخوام درش میاریم، هر وقت بخوایم تعقلش میکنیم، میشه عقل بالفعل. عقل بالفعل، عقل مستفاد بالفعل محضه. سایر عقول چه هیولانی و بالملکه و بالفعل همه بالقوه، حتی اون بالفعل اگرچه نسبت به اون امر نظری بالفعله ولی نسبت به مصطفی بالقوه است. هر کدوم از این مراتب پایین تر نسبت به مراتب بالاتر بالقوه است. پس عقل بالفعل هم بالقوه است، ولی بالقوه القریبه من الفعل، یعنی متى شاء العاقل یعقل اون امر نظری رو، یعنی چنان دم دستشه که کسب جدید نمیخواد، میتونه همون امر نظری رو که قبلا کسب کرده الان تعقل کنه. پس اونجا که انسان عقلش بالفعل است نه مستفاد، اونجا گفته میشود که بالقوة القریبة من الفعل این معقول رو دارد، یعنی متاشا میتونه معقول رو حاضر کنه. این قوه غریبت من الفعل. پس قوه غریب من الفعل معنیش اینه که هر وقت بخواد دسترسی داره، هر وقت بخواد دسترسی داره. خب ابن سینا این قوه رو مطرح کرده. این قوه با امکان خیلی فرق داره. امکان دور هم شامل میشه، معدوم هم شامل میشه، اما بالقوه القریبه من الفعل لبه فعله. درست فعل نیست ولی لبه فعله، به طوری که متشاء یعقل. بنابراین اون محضوری که در امکان بود در بالقوه القریبه من الفعل نیست. تا اینجا توجه کنید، خواجه مشکل حل نکرد، اون دور بودن رو نزدیک کرد، معدوم بودن رو موجود کرد، اما باز بالفعل محض درست نکرد، در حالی که عقول بالفعل محضند. خدا بالفعل محضه. قریب من الفعل که متاشا ان یعلمه در مورد پیغمبر و امام هست، چون بالاخره موجودات مادی هست. در مورد اون هم میگن هرگاه بخواهیم چیزی رو بدانیم میدانیم، اما در مورد عقول نمیشه گفت که هر وقت بخواهیم میدونن. در مورد خدا که نمیشه گفت هر وقت بخواهیم میدونن، مثلا میدونن نه که هر وقت بخواهیم. مشکل حل نشد، لذا مرحوم لایجه ادامه میده بحثو. حالا من نمیدونم این کلام مرحوم لایجه که یک کلام خود خواجه هست، احتمالا کلام خود خواجه باشه، بعد اشارات رو ببینیم. ادامه بحث مال خود خواجه ظاهرم باشه.
این قوه قریب منفل لفظاً با امکان و اینا بیشتر یه معناش هم واقعا فعله، یعنی اینا تو لفظش دارم بله. اشتباه کردم.
حالا شما دارین تایید میکنید، خوبم هست که معنای قوه القریبه من الفعل در واقع فعله. من اصلا کردم لبه فعله، شما میفهمید فعله،
شما میگه قبلا اینو گرفته.
بالاخره تا امکان خیلی فرق داره، قوه القریبه من الفعل با امکان خیلی فرق داره. حالا یا فعله یا لبه فعله، بله بالفعل امر نظری رو گرفته ولی الان حاضر نداره، نسبت به مستفاد بالقوه است، ولی بالاخره همونطور که میفهمید بالفعله، نسبت به مستفاد بالقوه است که صدق میکنه متاشاء علیم.
این جوابی که مصنف داره مثلا میده و اینو برده اینو امکان استعدادی که دور نزدیک، واقعا اصلا امکان استعدادی که نیست، اصلا این فعلیت داره.
خب حالا اگه فعلیت داشته باشه که بهتر.
فرق توجه آدم توجه فعلیتی با قوه نیست اصلا.
بعد بیان میکنه، در ادامه بیان میکنه که اینجا هم که ما داریم بالقوه القریبه من الفعل میاریم، تعقل رو بالقوه میکنیم نه متعقل رو. متعقل عقله، اونو بالقوهش نمی کنیم، قوه در اون راه نمی دیم، تعقل رو بالقوه می کنیم. بعد باز اشکال میشه. که تعقل هم برای عقول بالقوه نیست، نه خود عقول بالقوه نیستن، تعقل هم برایشون بالقوه نیست، بلکه بالقوه مال موجودات دیگر است. اینم جواب میده. پس تقریبا مطلب رو صاف میکنه. تا اینجا که من بیان کردم، بقیه رو امتداد بحث در ادامه بحث رو به طور خلاصه گفتم، هنوز تفصیل ندادم، ولی تا اونجا که به تفصیل بیان کردم روشن شد که بالقوه القریبه من الفعل با امکان تفاوت داره و از امکان به مراتب بهتر. اما دو تا اشکال شد، اون دو تا اشکال رو وقتی رسیدم توضیح میدم و جوابش رو عرض میکنم انشاءالله. و عبر بالقوه القریبه التي هي العقل بالفعل، تعبیر کرده به قوه قریبه من الفعل که این در واقع عقل بالفعله. و هو الذي يقتضي للعاقل این حق باشد که يلاحظ معقوله متشاء. قوه غریبت من الفعل این است که شيء چنان در اختیارش هست که هرگاه بخواهد حاضرش میکند. این بالقوه غریبت من الفعل. خب این خیلی فرق داره با امکان. پس تعبیری که ابن سینا کرده بهتر از تعبیری است که فخر به اون میگوید خوب بود میگفتی.
امکانات بعیدم ما هر موقع بخواهیم علمش میتونیم حاصل
چیز
کنیم
از خودمون، نمیتونیم؟ چرا؟ واقعیت اینه که ما هر وقت بخواهیم میتوانیم علم به علم پیدا کنیم، ولی کلمه یمکنه خوب نیست. ولی بله ما هر وقت بخواهیم میتونیم کار بکنیم. یمکنه در جاهایی که بعیدم باشه میاره، در حالی که در بر یمکنه جاهایی هم که بعید شامل میشه، در حالی که در ما نهنفی همونطور که شما میگید ما به محضی که بخواهیم علم به علم پیدا کنیم میتوانیم علم پیدا کنیم، علم به علم پیدا کنیم، توانستن ما دور نیست. خب در چنین جایی که توانستن ما دور نیست، کلمه به کار ببریم که دور رو هم شامل میشه، یه خود مشکل داره. چه بهتر که کلمه رو به کار ببریم که فقط همین نزدیک رو شامل بشه. توجه میکنم چه ارز میکنم؟ واقعا نزدیکه. کلمه که ما برای این نزدیک به کار میبریم میتونه کلمه باشه مختص به نزدیک، میتونه کلمه باشه که هم نزدیک رو شامل میشه، هم دور رو شامل میشه، هم مردم رو شامل میشه. خب چه لزومی داره اون کلمه که غلط اندازه اونو به کار ببریم؟ این کلمه که مربوطه به خصوص مربوطه به اصل اونو به کار میبریم. توجه میکنم اینی که شما میفهمید بالقوت القریبه من الفعل هست، یعنی در دسترس این درسته، این واقعا اینچنینه، واقعا علم به علم در دسترس ماست. اما اینی که در دسترس ماست میخواد با یه کلمه افاده بشه، با کلمه ای که افاده میکند دور از دست بودن را چرا بیاریم؟ چرا بیان کنیم؟ چرا کلمه بیاریم که دور از دست بودن را داره بیان میکنه؟ چیزی که در اختیار منه و دم دست منه چرا با اون کلمه افادش کنم؟ با کلمه افاده میکنم که دم دست بودن رو بتونه برسونه. و ابن سینا این کار کرده.
فعل شامل موجود نمیشه دیگه. در حال کلمه
واجب علم واجب موجبیه. شامل وجوب نمیشه. بله. این همون اشکالی است که اشکالش گفتم جواب میدیم دیگه. این اشکال گفت دو تا اشکال پرسرم کردن و گفتیم این اشکال جواب میدیم. جواب اول اینه که تعقل رو، یعنی بیان اول ما نتیجه میداد که تعقل رو میکنیمش بالقوه، ولی این کافی نه متعقل رو، تعقل رو بالقوه میکنیم نه متعقل رو. این جواب اول بود. جواب مطلب نتیجه بود که از بیان اول گرفتیم. بیان دوم این بود که ما بازم تعقل رو نباید ممکن کنیم و بالقوه کنیم. در مورد خداوند تعقل به فعل بالقوه نیست، اونم با جواب بدیم. این هر دو بیان میشه. خب من قسمتی از این بحث رو بخونم به یه جا برسونمش. خب وقتی بالقوت القریبه رو به معنی متشا گرفتیم، متشا یعقل گرفتیم، معنای کلام ابن سینا این میشه هر کس که عالم به چیزی شد، هرگاه که بخواهد میداند که عاقل به اون شیء است. دیگه بالقوت القریبه برداشتیم به جاش متشا گذاشتیم. روشن چی عرض میکنم؟ ابن سینا گفت هر کس که چیزی را عالم شود بالقوت القریبه میداند که عاقل است، میداند که عاقل اون شیء است. ما بالقوت القریبه رو برمیداریم، معنای بالقوت القریبه رو که متشا میذاریم جاش. عبارت ابن سینا اینطوری میشه هر کس که چیزی را بداند هرگاه بخواهد میداند که میداند. تا اینجا روشن؟ به عبارت دیگر هر کس که تعقل کند چه ای را، هرگاه بخواهد تعقل میکند این تعقلش را. تا اینجا مطلب روشن؟ خب تعقل یعنی چی؟ تعقل یعنی حصول معقول عند العاقل، یا حضور یا حصول. حالا میگیم حصول چون مشایی فکر میکنه میگیم حصول، صدرایی فکر میکرده میگفتیم حضور. پس وقتی تعقل میکند شیئی را، یعنی اون شی برایش حاصل است. وقتی تعقل میکند تعقلش را، یعنی اون حصول برایش حاصل است. توجه کردین چی شد؟ دوباره تکرار کنم. وقتی تعقل میکند شیئی را، اون شی برایش حاصله. وقتی تعقل میکند تعقلش را، اون حصول برایش حاصله. چون اون شیء معقول که تعقل می شود یعنی حاصل می شود. تعقل یعنی حصول. حالا تعقل می کند تعقل را، یعنی حصول پیدا می کند حصول. خود تعقل یعنی حصول دیگه، حصول شیء. وقتی که تعقل می کند شیء را، حاصل می شود اون شیء. وقتی تعقل میکند این تعقل را، حاصل میشود اون حضور. اینم روشنه. حالا اگر شیئی رو ما تعقل کردیم، دقت کنید این جمله اخیری که میگم، اگر شیئی رو ما تعقل کردیم و اون شیئی بر محاصل شد، حصول پیدا کرد، این حصول، این حصول برای ما حاصل میشه، همین حصول برای ما حاصل میشه اگر اعتبارش کنیم، اگر اعتبارش کنیم حاصل میشه، و اگر اعتبارش نکنیم حاصل نمیشه. با شرط اعتبار کردن، با شرط اعتبار کردن، یعنی در فرض اعتبار کردن، اون حصول اولی از این حصول دومی منفک نمیشه. یعنی اگر اون معقول پیش من حاصل شد، این حصول یه حصول دیگر هم دارد که اون حصول دیگر از این حصول منفک نمیشه. اما به فرض اعتبار، به فرضی که اعتبار کنیم، اگر اعتبار کنیم حصول دوم لازمه حصول اول هست، اما منفک از حصول اول نمیشه. خب اگر اعتبار کنیم حصول دوم حاصل می شود، پس حصول دوم، حصول دوم بالقوه قریبت من الفعل حاصله. حصول اول که حاصل شد، حصول دوم بالقوه قریبت من الفعل حاصله. حصول دوم چه؟ تعقله. پس تعقل بالقوه قریبت من الفعل حاصله. از اینجا نتیجه می گیریم که قوه قید تعقله، قید متعقل نیست. الان روشن شد دیگه. یه حصول اول درست کردیم که بالفعل بود، یه حصول دوم درست کردیم این بالقوه بود. حصول اول تعقل بود، حصول دوم هم تعقل بود. این حصول دوم بالقوه شد، یعنی تعقل بالقوه شد، تعقل دوم بالقوه شد. پس تعقل بالقوه است نه متعقل. ما عقل و خدا رو بالقوه نشدیم، تعقل رو بالقوه شدیم. خب حالا اینم مشکل داره. خدا من جمیع الجهات واجبه، اقول من جمیع الجهات بالفعل. شما تعقل رو دارید بالقوه میکنید، درست ذات خدا رو که متعقله یا ذات اقول رو که متعقله بالقوه نکردید، بالفعل کردید، واجب کردید، اما تعقل رو که بالفعل کردید بالقوه کردید. پس هنوز مشکل نشده، ادامه میده تا مشکل حل بشه. تا اینجا رو که عرض کردم بخونه. علم حضوری هم بله، علم حضوری بالقوه میتونه باشه وقتی وجودی پیش شما حاضر نیست.
چون حصول دومی بالقوه پس انسان ها رو میگه خدا من که علمش حضوریه، حصول دومی برای ما میشه علم حضوری دیگه.
اگر بهش توجه کنیم بله، اگه توجه نکنیم نه. مثل این که این شریر خارجی اگه جلوی من باشه علم حضوری دارم، نباشه ندارم. اگر حاضر باشه علم حضوری دارم، اگه حاضر نباشه ندارم. بالقوه علم حضوری دارم. شما میپرسید علم حضوری میتونه بالقوه باشه؟ عرض میکنم بله. شی وقتی که پیش من حاضر نشده ولی میتواند حاضر شود، علم من علم حضوری من میشه بالقوه. وقتی که این علم در وجدان من حاصله و بهش توجه ندارم، اون شیی که علم حضوری بهش پیدا میکنم الان مورد توجه من نیست. پس علم حضوری من الان بالقوه است. بعد که مورد توجه میشه بالقوه میشه. مثل این که شی خارجی رو تا وقتی جلو من نگیرید علم حضوری من بالقوه است، وقتی جلو من آوردید علم حضوری میشه بالقوه. فل مراد اینه که هر شیی که تعقل میکند شیی را، انسانی که تعقل میکند مثلا کتاب را، فلهو یعنی برای این انسان این حق هست که تعقل کند بالفعل متاشا. قید متاشا رو میاره که اون بالقوت القریبت من الفعل تبیین بشه. فلهو ان یعقل بالفعل متاشا، یعقل ان ذاته عاقلتون لذلک شی، تعقل میکند که ذاتش این شی رو یعنی کتاب رو تعقل کرده. و ذالک این همون طرح مدعاست دوباره، همون حرف ابن سینا رو دوباره داره طرح میکنه. کسی تعقل کند شی را، حق دارد متاشا که تعقل کند تعقل خودش را. این همون حرف ابن سیناست. حالا میگه وزالک، میخواد بیان میکنه تعقل رو برمیگنه رو به حصول، به همین بیانی که عرض کردن. دو تا حصول درست میکنه، حصول اول بالفعل، حصول دوم بالقوه القریبه من الفعل. حصول بالقوه است، پس تعقل میشه بالقوه، نه متعقل بشه بالقوه. و ذالک لأن تعقل این انسان لذالک شی یعنی لذالک کتاب، هو حصول ذالک شی له. تعقل عبارت از حصول این کتاب له یعنی بر این انسانه. من ضمیره رو با تطبیق برمیگردونم، یکی رو برمیگردونم به انسان، یکی رو برمیگردونم به کتاب. اون شی اولی که در فل مرادن کل شیء یقل شیء آمد انسان میگیرم، شیء دوم رو کتاب میگیرم. و شما متوجه میشید که این ضمیر به کجا داره برمیگرده. و تعقله، خب پس تعقل این انسان لذلک شیء یعنی کتاب عبارت از حصول این کتاب بود له یعنی پیش این انسان. اما تعقل این انسان لکون ذاتهی عاقلتن لذاره کشه، تعقل میکند این انسان که ذاتش عاقل اون کتاب هست. این تعقل حصول ذاره کر حصول اصله، حصول اون حصول است برای این انسان. تعقل اولش حصول اون معقول است، تعقل دومش حصول اون حصول است. و داشت چه که حصول شی یعنی کتاب، لشیء یعنی برای انسان، منفک نیست از حصول این حصول لهو یعنی للانسان. چه منفک نیست؟ اذا اعتبر معتبرون، یعنی اذا اعتبر این حصول را معتبرون. اذا اعتبر معتبرون یعنی اذا اعتبره معتبرون، ضمیر اعتبره به حصول به حصول بعد از ذالک برمیگرد. ببینید لا ینفک عن حصول ذالک الحصول له، این ضمیر اعتبرهو که من آوردم این شده عبارت نیست، ضمیر اعتبرهو این حصول بعد از ذالک برمیگرد نه به حصول قبل. اذا اعتبره یعنی توجه به این حصول کتاب، متبرون یعنی متوجه، اگه کسی توجه کند حصول دوم پیشش هست، حصول دوم برش هست. فتعقل شی مشتمل است، تعقل شی یعنی تعقل کتاب، مشتمل است بر تعقل صدور تعقل من المتعقل. توجه کنید، مشتمل است بر تعقل. این تعقل، تعقل دومه. صدور تعقل یعنی تعقل اول. تعقل اول تعلق گرفته به کتاب، تعلق دوم تعلق گرفته به این تعقل. کسی که تعقل میکند کتاب را، تعقل میکند صدور این تعقل را از خودش، اما بالقوت القریبه. بالقوت القریبه همون متاع شاعر، همون متاع تبر است. فتعقل شعر، این تعقل کتاب، مشتمل است بر تعقل صدور تعقل من المتعقل، یعنی من العاقل. این تعقلی که بعد از علا آمده تعقل دومه، تعقلی که بعد از صدور آمده تعقل اوله. یعنی اون تعقل اول مشتمل است بر تعقل دوم. اما بالقوت الغریبه یعنی از اعتبر معتبرون یا متا شاء. روشن مطلب. فالمشتمل على القوه الغریبه هو التعقل لا المتعقل. اونی که مشتمل بر قوه غریبه است تعقل است، متعقل نیست. متعقل که عقل است یا خداست، مشتمل بر قوه نیست. تعقل مشتمل بر قوه است. خب این تعقل بالقوه تموم شدیم مطلب تا اینجا. آخری مطلب رو میخوام بگیم. این تعقل بالقوه برای خداوند و عقول بالفعل، همین تعقل بالقوه یعنی تعقل دوم، برای خداوند و عقول بالفعل. چرا؟ چون ذات اونها چنان است که بالقوه براشون نیست. نه تنها ذاتشون بالقوه نیست، هیچ چیزی برای ذاتشون هم بالقوه نیست، از جمله تعقل. ذاتشون اجازه بالقوه رو نمیدهد. سببی که رجوع به ذات میکند اجازه بالقوه رو نمیدهد. ابن سینا تعقل رو بالقوه گرفت. یعنی تعقل مشتمل بر قوه شد. اگر متعقل ذاتش چنان باشد که بالقوه را قبول نکند، منافات ندارد که بگوییم، توجه کنید این عبارت آخرها، به این عبارت توجه کنید، منافات ندارد که بگوییم تعقل بالقوه است، ولی در این ذات به خاطر سببی که رجوع به ذاتش می کند بالفعل است. اصل تعقل بالقوه است، چون آمده تو این ذات شده بالفعل. یعنی این ذات چون بالقوه قبول نمی کنه، تعقلی که شأنش این است که بالقوه باشد اینجا به ذات است، اینجا بالفعل است، به ذاتش رو بفته اینجا بالفعل است. روشن شد کردم؟ پس ابن سینا تعقل دوم رو بالقوه کرد، نه متعقل رو، تعقل رو بالقوه کرد. اگه متعقل رو بالقوه میکرد هیچ راهی نداشت، راهی فرار نداشت، مشکل درست میشد. اما تعقل رو بالقوه کرد. این تعقل بالقوه در ذات متعقلی میآید که اون ذات قابلیت قوه ندارد. این تعقل بالقوه میشه بالفعل، منافات ندارد که تعقل بالقوه در ذات متعقلی که قوه رو نمیپذیرد بالفعل شود. اگر متعقل بالقوه بود تو ذات متعقل بالفعل هم میبردیمش، کاری نمیتونیستم بکنیم، بالقوه بود. اما تعقل بالقوه است، میبریمش تو ذاتی که قوه رو قبول نمیکنه، اونجا این تعقل میشه بالفعل. خود متعقل که بالفعل است، این تعقل هم اونجا میره بالقوه میشه. پس منافاتی ندارد که تعقل بالقوهی بر حسب اقتضای ذاتی بالفعل باشد. بنابراین این تعقل اگرچه بالقوه است، تعقل دوم اگرچه بالقوه است، ولی در مورد خدا و در مورد عقول بالفعلی. پس مشکل کاملا حل شد. هیچ بالقوهی رو ما در ذات باجی و در ذات عقل راه ندادیم. امکان دور بود، امکانم همینه، ولی در مورد امکانم همینو میگیم، در امکان در امکانم میگیم این تعقل ممکن بود و چون در ذات واجب تعالی امکان راه نداره، این تعقل اونجا که میره میشه واجب. در تعقلم همین حرفا رو در امکانم همین حرفا رو میزنیم، چه بگید تعقل بالقوه، چه بگید بالامکانه. در هر دو صورت میتونیم بگیم ذات متعقل قوه رو قبول نمیکنه، امکان قبول نمیکنه، پس تعقلی که بالامکان است یا تعقلی که بالقوه است اونجا میشه واجب یا اونجا میشه بالفعل. اینو میتونیم بگیم، ولی کلمه امکان اون محضور داشت. ولی از این جهت مثل قوه است، میتونیم بگیم تعقلی که بالقوه بود در این ذات بالفعل است. اینو گفتیم. میتونیم بگیم تعقلی که بالامکان بود در این ذات بالوجوبه. اینو میتونیم بگیم. اما امکان اگر بگوییم اون مشکلی که گفتیم هست، اما بالقوه اگه بگیم مشکل نیست. هر دو قابل توجیه هن، منطقه امکان قابل توجیه است با اون اشکال، بالقوه قابل توجیه است بدون اشکال، لذا بالقوه بهتر است بدون کنیم.
استاد، بالقوه و بالفعل بودن نسبیه. تعقل به ما هو و تعقل نه به ذات، نه بالقوه است نه بالفعل. تو موجودات مجرد بالفعل از اول تو
شما دارین تایید میکنید.
تخریب
نمیکنید، تایید میکنید. تعقل میتواند بالقوه باشد، میتواند بالفعل باشد. حالا اگر گفتیم این تعقل بالقوه است، وقتی تو فلان ذات میاد، ذات اقتضای ذات بالفعلش میکنه. شما دارید همین رو میگید.
برعکس میگیم تعقل اصلا تو موجودات والا بالفعل، تو اینا تو این ذاتا که میاد میتونه بالقوه بشه، یعنی بالقوه میشه.
بگید ما بیانمون این بود که این تعقل بالقوه است.
کدوم تعقل؟
همین تعقل دوم. تعقل دوم نه، به طور کلی داریم بحث میکنیم، بیا اونجا و اینجا کار نداریم. این تعقل بالقوه است، وقتی برای اینجا تو موزاد میشه بالفعل، نسبت به موزاد میشه بالفعل.
تعقل کلی ما
نداریم، اصلا تعقلی که اول بیام تو ممکنات تصورش کنیم، بعد تو واجب، یا اول تو واجب تو بعدم تو ممکن، اینطوری ما نمیشیم. اصلا این تعقل این چنینی که تعقل تعقل باشد، این بالقوه است. اما یه جایی ذات بالقوه قبول نمی کند، اونجا ناچار میگیم این تعقل بالفعل. اصل تعقل بالقوه است، هر کس که این تعقل دوم رو بخواد میتونه داشته باشه، ولی چون اون ذات ذاتی است که بالقوه قبول نمی کنه، تو اون ذات این بالقوه میشه بالفعل. یعنی خود تعقل که شأنش این است که بالقوه باشد، یه جا میره بالفعل میشه. اونجا که بالفعله به خاطر اقتضای اونجاست. اگر اون اقتضا نبود، این تعقل همونطور که در بقیه جا بالقوه است، اونجا بالقوه بود.
عکسش هم
صادقا جان آخه عکسش کار نداریم، یعنی اهمیتی نداره عکسش.
آخه اصل رو که میگید
مشکل. ما اصل رو نمیگیم، ما اصل... شما میگید اصل اون تعقل است که در واجبه. ما نمیگیم اصل تعقل است که در واجبه یا تعقل است که در واجبه. اصل تعقل رو نگاه میکنیم، خود تعقل رو اصل نگم، تعقل کلی رو داریم نگاه میکنیم. تعقلی که بخواهد تعلق بگیرد به تعقل بالقوه است، مگر یه جا این بالقوه محضور پیدا کند، سببی بیاید بالفعلش کند. سبب چه؟ خود ذاته، ذات واجب تعالی است، ذات عقوله. این سبب این بالقوه رو بالفعل میکنه، چیز خارجی لازم نیست بالفعلش کنه. این تعقل اصلا شأنش بالقوه بودنه، مگر سببی این شأن ازش بگیره بالفعلش کنه، اون سبب ذات واجب تعالی است یا ذات عقوله. نه که ما یه تعقلی در خدا قرار بدیم بعد بیاریمش توی ممکن، یا در ممکن قرار بدیم ببریمش توی خدا، اینطوری نمیگیم. یه تعقل کلی فرض میکنیم، هر جا تعقل متعلق به تعقل داشته باشیم بالقوه است. تعقل متعلق به تعقل داشته باشیم بالقوه است، مگر یه جا سببی این بالقوه رو بالفعل کند و این سبب در ذات واجب تعالی هست و در اخول. حالا حرف قشنگیه.
چه
که بالفعل میشه،
دیگه
اعتبار حاصله. ببینید اونجا اعتبار حاصله. اذا تبر متبرون یعنی توجه کنه. اگر توجه کند این بالفعل می شود، تعقل دوم بالفعل می شه. در ذاتی که همیشه توجه هست دیگه، اذا تبر متبرون حاصله، توجه حاصله، خب بالفعل می شه دیگه. حالا ما به انسان کار نداریم، در عقول عرض می کنم، عقول و خدا. در عقول و خدا اعتبار معتبر یعنی توجه هست، چون توجه هست فعلیت هست. این قوه با توجه بالفعل میشه، اونجا که همیشه توجه هست همیشه بالفعل. و کون المتعقل، این عبارت ترکیب میخواد، و کون المتعقل به حیث یجب ان یکون له بالفعل ما یکون له بالقوه لا ینافی ذلک. این کون مبتداست، لا ینافی ذلک خبر این کونه. دوباره کون اسم خبر میخواد، المتعقل اسمشه، به حیث یجب خبرش. پس به حیث یجب خبر کونه، لا ینافی ذلک خبر مبتداست، چون مبتدا خود کونه. کون به حیث مبتدا بودنش خبر گرفته، به حیث فعل ناقص بودنش هم خبر گرفته. به حیث و یجب خبر است به لحاظ کانای ناقص بودن، و لا ینافی خبر است به لحاظ مبتدا بودن. و این که متعقل به طوری است که متعقلی که خداست و عقله، این که متعقل به طوری است که واجب است که برای او بالفعل باشد آن چیزی که برای غیرش بالقوه است. هر چیزی که برای غیر این متعقل بالقوه است، برای این متعقل باید بالفعل باشد. خب هر کمالی که برای ما بالقوه است، برای خدا باید بالفعل باشد. به سبب توجه کنید، مربوط به یکون اوله، حتما مربوط به یکون دوم نگیرید. ما یکون به غیره نه، به اون یجب ان یکون لهو بالفعل. چرا باید برای او این کمال که در دیگران بالقوه است برای او بالفعل باشه؟ به سبب یرجع الى ذاته، به سببی که رجوع میکنه به ذات این متعقل، یعنی به اقتضای ذات. ذات متعقل اقتضا میکند که آنچه که برای دیگران بالقوه است برای او بالفعل باشه. این که متعقل چنین است که همه بالقوه ها رو بالفعل داشته باشد، لا ینافی ذلک، یعنی منافات ندارد ذلک را، یعنی اشتمال تعقل دوم بر قوه. با اشتمال تعقل قوه بر اشتمال تعقل دوم بر قوه منافات نداره. اون بالفعل بودن متعقل من تمام جهات منافات ندارد با اینکه این تعقل به خودی خود مشتمل بر قوه است. تعقل دوم به خودی خود مشتمل بر قوه است و این منافات نداره که در این متعقل خاص به خاطر اقتضاعاتش بالفعل شود. بالفعل بودن در این ذات به خاطر اقتضای ذات منافات ندارد با این که شأن این تعقل دوم بالقوه است. روشن دیگه مطلب حاضر یعنی خودسا. این عبارت تقریبا سنگین بود، توضیحش عرض کردم، به همین بیان کرد کردم روشن میشه انشالله. به نظرم میاد کلام خواجه باشه، من الان مراجعه نکردم به اشارات، عبارت ظاهرا مال لایجی نیست، مال خواجه است. مصحح هم که بعد از هازا گیو میگذاشته و آدرس داده، نشون میده که این کلام خواجه است. خب بحث ما در دلیلی که متکلمین برای اثبات علم خداوند اولا به ما ادا و ثانیا به ذات آورده بودن تموم شد. خداوند عالم به ما ادا است و عالم به ذاتشه. این دلیل اول تموم شد. دلیل دوم متکلمین دارن که انشاءالله جلسه بعد شروع میکنی و بعدش هم به دلیل حکما میپردازیم انشاءالله. لاهیجی یمکن به کار برد. عرض کردم من دیروزم اشاره کردم، امروزم اشاره کردم، لاهیجی یمکن به کار برد. و ابن سینا بلغبت الغریبه به کار برد. بالاخره یمکن آسان تر از بلغبت الغریبه است. فلهو ان بله فلهو ان یقل ذات یقل ذاته اون هم داشتیم تو خود عبارت میسین هم داشتیم.
نه تو همون قسمتی که لانی که میگه یمکن
در بعضی نسخ داریم فلهو ان گردم بله در همون جایی که منهوی لایجی میگه یمکن در بعضی نسخ داریم فلهو ان گردم هم فلهو درسته هم یمکن درسته هم بلغبت الغریبه درسته و نتیجه بحثمون شد که بلغبت الغریبه ظاهرا پاکتر از همه است.
خب